بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. چون در جمله قبل فرمود و کفا به جهنم سعیرا، اونگاه در وصف جهنم این کریم را نازل کرد، فرمود إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. این جهنمی که سعیر است و افروخته است و در افروختگی کافی است، وضعش این است که کسانی که به آیات الهی کفر می‌ورزند، خداوند اینها را وارد این آتش می‌کند. کلمه یسلا، اسلا، تسلیه و مانند آن در تفسیر آیه ده همین سوره نساء قبلا گذشت که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. فرق یسلا، تسلیه و جهیم، سؤسلیه صغر، اونجا مبسوطا بحث شد. خب این که فرمود به کفا به جهنم سعیرا، الان درد نحوه کفایت او را شرح میدهد. چرا جهنم افروخت کافی است برای تعذیب؟ برای اینکه آتشش خاموش نمی شود و این شاهدان عدل را هم می سوزاند، برای اینکه اون مشهود و علی کیفر ببیند. این پوست ها شاهدان عدلن، اینا نه کتمان کرده ان نه برخلاف شهادت دادن، هیچ یکی از این دو کار را نکردن. یه وقت از شاهد در محکمه ساکت است، حرف نمی زند. یه وقتی شهادت زور دارد، هر دوش حرام است. و من یکتمها فانه آثم قلبه، اگر کسی در محکمه عدل شهادت حق را کتمان کند گناه کرد. این پوست ها در محکمه عدل الهی کتمان نکردند، این یک. شهادت زور و باطل هم ندادن، حق گفتن. دو، و خدا هم اینها را انتاق کرده است. وقتی صاحبان جلود به این پوست ها میگویند لما شهدتم علینا، قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. خب پس این جلودی که اینقدر عادلند و شهادت عادل میدهند، اینا رو چرا میسوزونن؟ تا اینا رو میسوزونن تا مشهودون علیه عذاب بشود، نه شاهد. پوست چه بسوزد چه نسوزد بر او فرق نمی کند، جسم است دیگر، درک که ندارد که. شما چه این چوب را پارچه حرید برای پیکرش بپوشانید، چه او را تازیانه بزنید، چه او را بسوزانید، برای چوب فرق نمی کند. این شاهدان عدل را می سوزانند تا مشهودون علیه عذاب ببیند. لذا نفرمود کلما نزجت جرودهم بدلناهم جرودن غیرها لتذوق العذاب، تا این جلود عذاب بچشند. فمود لیذوق العذاب، این جمع مذکر سالم است، یعنی تا این کافران عذاب بچشند، وگرنه پوست که عذاب نمی چشد که. پس این شاهد عدل سوخته می شود تا مشهودون علیه عذاب بشود. بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. حالا معلوم شد که چرا جهنم کافی است. گاهی گفته می شود به این که در این وسط ها وضع جهنمی ها دو جوره. یه وقت گروهی هن که هر وقت این آتش می رود خاموش می شود فورا خدای رو افروخته می کند، نظیر اون چه در سوره اسراء آیه 97 آمده است که و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عم یعنی به بکمان بسکم من مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. هر وقت این آتش میخواد خاموش بشه، خابی و افسرده بشه، ما افروخته میکنیم. خب هر وقتم این پوست ها میرن پخته بشن و بریزن، یه پوست دیگری رویده میشه تا عذاب را بچشه، چون این پوست وقتی سوخت که دیگه درک نمی کند که. پس از دو طرف کار دائمی است، آتش دائم، ادراک عذاب هم دائم. لذا در بخش دیگر فرمود لا یخفف عنهم یوم ولا لا یخفف عنهم العذاب یوم القیام ولا هم ینصرون، هیچ تخفیفی در کار نیست. بله بله، برای اینکه مشهودون علیه را عذاب بکنه پوست را می سوزونه، برای اینکه مشهودون علیه بخواد احساس بکند با ابزار احساس میکند. البته بدون ابزار هم با احساس میکند، منتها خدا حکیم است بر اساس اون چه در ذیل همین آیه بحث آمده ان الله کان عزیزا حکیما، بر اساس حکمت این کار میکند. لذا آلوسی در تفسیر خود این حرف را دارد، آلوسی در تفسیرش دارد به من معتقدم که معاد هم روحانی است و هم جسمانی. این یک نکته. بعد میگوید من نمیخواهم معاذ الله بگویم معاد جسمانی نیست فقط روحانی است، این دو، ولی میگویم اگر روحانی محض بود کافی بود، برای اینکه همه دردها مال روح است. منتها شریعت قرا هم معاد روحانی دارد هم معاد جسمانی دارد، هر دو حقند و لا ریب فیه ان الله کان عزیزا حکیما، مصلحت هرچی هست که خود او میداند. و سوخت و سوز این شاهد عدل برای این نیست که این شاهد را عذاب بکنند، لذا نفرمود ما این جلود رو عذاب عوض بکنیم تا جلود درد رو بچشن، فرمود تا اونها درد رو بچشن. این مال عذاب روحیست. بله، اما این که حصر نمی کند عذابهای یوم القیامه را که عذابهای جسمانی نیست. مثل بهشتم همینطور است که حالا تو آیه بعدم میخونیم. اونجا هم نعمت ها دو قسم است، هم نعمت های روحانی است، هم نعمت های جسمانی. به هر تقدیر این شاهد عدل سوخته می شود ولی معذب نمی شود. عذاب مال بدن است، مال روح است، نه مال بدن. برای اینکه روح عذاب را درک بکند بدن را می زنند. شاهد شهود شعوری دارد، میبیند که مشهود الله عذاب را درک میکند. مثل خود در اون معنا خود آتش هم شعور دارد، خود اون هیزم، خود آتش، اینا که سوخته میشوند شعور دارن، الان هم شعور دارن. اونا شعورشون درباره توحید حق است که مسبحند به حمد ربک به این منشه لا یسبحو به حمد ربک، دردی احساس نمی کنن چون یک طرفه برای اینها ملایم نیست. اینها به مرحله خاص از رضا هستند که در همه حالات مسبح به حمد ربک. یه حالت مخصوصی برای اونها اصل نیست تا اینکه اگر او را از دستشون بگیرن درد احساس بکنن. درد روح را عذاب میکند دیگر. روح را دو جور عذاب میکند. روح را دو جور عذاب میکنند. چون روح دارای مراتبی است. در مرتبه عالی روح اگر بخواهد عذاب بشود با نار الله الموقده التي تطلع على الافئده عذاب میشود. در مراحل وسطا و نازلی روح اگر بخواهد عذاب بشود با کل ما نزیت جروده هم عذاب میشود. الان در دنیا چطور است؟ در دنیا الان اگر کسی را بخواهن عذاب بکنن دو جور عذاب میکنن. یه وقت مسئله افشاگری و خزی و رسوایی است، یه وقت مسئله فجر و کل واحد منهما مئت جلده است. در همون جا که فرمود فجر و کل واحد منهما مئت جلده، فرمود ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. حضور عده‌ای در صحنه اجرای حد برای آن است که این شخص تبهکار به عذاب روحی معذب بشود. این رسوایی اوست. اون تازیانه عذاب جسمانی اوست. در لذت ها هم همین این چنین است. یه وقت هست که کسی رو تشویق میکنن، ترغیب میکنن، تجلیل میکنن از کسی که خدمتی به اسلام و مسلمین کرده است. این یک لذت روحی است. یک وقتی یک میوهی به او میدهن، او رو مهمان میکنن، این یک لذت جسمانی است. مهمانی ها هم دو قسم است. یه وقت است غرض اطعام است، یه نهار به یک گروه میدهن، اینا رو در یه جای دعوت میکنن نهار بدن، منظور سیر کردن است. اطعام و ستین مسکین، این فقط اطعام است. حالا به هر وسیله شد اینا رو یا غذا درست میکنن به منزل اونها میدن، یا اینها بلیس میدن میگن برو فرور مهمونخونه و خرون کافه غذا بخور، یا به اون پول میدن میگن برو غذا بخور. این اطعام ستین مسکین است. یه وقت شما میخواهید از دوستتون دعوت کنید، در اینجا میخواهید اکرام کنید نه اطعام، به استقبالش میدید، بعد برو بدرقه میکنید، با تجلیل از او پذیرایی میکنید. سخن از سیر کردن شکم که نیست که بشه اطعام. که پذیرایی هم دو جوره. بالاخره یه وقت اطعام محض است، وقتی با اکرام آمیخته است. اونجا که اکرام است هم لذتهای معنوی است هم لذتهای ظاهری. اونجا که اطعام ستین مسکین است، گرچه اونجا نباید تحقیر و توهین باشد ولی صرف اطعام کافی است دیگر. اونجا فقط سیر کردن شکم است. قرض آن است که چه در مسئله لذت چه در مسئله الم دو قسم است و هر دو قسم را ذات اقدس اله بیان کرده و آلوسی میگوید که هر دو قسم حق است، ولی اگر یک قسم بود کافی بود، اما را هر دو قسم را خدای حکیم مقدر کرده است. خب پس چیزی خاموش نمیشود. مشکل آن است که بعضیا خیال کردن آدم وقتی به یک دردی مبتلا شد، انس با این درد کم کم از اثر اون درد میکاهد. مثلا همین عزیزانی که الان قطع نخواهند در آسایشگاه، که واقعا بر همه ما شایسته است، برای همه ما که عرض ادب کنیم از اینها یه دیداری با اینها دیدار داشته باشیم، دیدنی کنیم، تفقدی کنیم، عیادتی کنیم. اینها که در این دفاع مقدس 8 سال آسیب دیدن، اون روزهای اول خیلی درد داشتن، الان که 8 سال گذشته است اون درد رو نداره، چون عادی شد. اگر کسی دستش بسوزد روز اول خیلی درد دارد، اما وقتی 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار 20 بار پانسمان شده، کم کم اون درد عادی می شود، هنوز خوب نشده عادی می شود. بعضیا خیال کردن که وضع جهنم هم همینطور است. کافران و تبهکاران وقتی به جهنم رفتن، اون اوائل عذاب ببینن، بعد کم کم عذابشون می شود از کم کم عادت می کنه. قرآن فرمود نه، این چنین نیست. از دو طرف این کار دائمی است تا عذاب مستمر باشد. از اون طرف آتش تا می رود خاموش می شود ما افروخته می کنیم، از این طرف پوست ها تا می رود بریزن فرسوده بشن ما تازه می کنیم. چرا؟ لیذوق العذاب، لیذوق العذاب. پس عذاب مستمر است، هرگز کسی عادت نمی کند. این یه نکته. بله؟ سنخیتی ندارد آتش با انسان. یه فطرتی دارد که حق طلب هست و حقا خواه. این گوهر اصلی انسان را تشکیل میدهد. این فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. نه در طول زمان خدا فطرت را عوض میکند، نه بعد از تحول زمان و زمین و رسیدن به صحنه قیامت این فطرت عوض می شود. هیچ کسی تا کنون بدون فطرت توحیدی به دنیا نیامده، هیچ کسی هم تا کنون از این بعدم بدون فطرت توحیدی به دنیا نمی آید، هیچ کسی هم فطرت توحیدی خود را در قیامت از دست نمی دهد. این فطرت توحیدی خدا خواه است و خدا طلب است و حق خواه است. این همان است که فرمود اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. این یک اصل. انبیا و همچنین عقل به کمک فرمودهای انبیا علیهم السلام برای آن است که این فطرتی که در درون ماست ای رو شکوفا کنن و یثیر لهم دفائن العقول. این دو ادهی بر اساس افرایت من اتخذ الهه و هوا این فطرت را سرکوب کردن در درون خود، این را زنده به گور کردن و روی قبر او قصر هوس ساختن. این سه که قد خواب من دستاها، این گروه فطرت را از بین نبردن، اینا را دسیسه کردن. مدسوس یعنی این که انسان خاکا را کنار ببرد چیزی رو تون تو دفن بکنه، اینو میگن دسیسه. مدسوس ام یدو سوف تراب از این باب است. خب پس کافر و منافق و امثال زالک اینا دسیسه کردن. این دساها اصلش دسسه ها بود که ما به تفعیل دسه است، یا تبدیل شده از اون سین است. انسان تبهکار اغراض و غرایز و امیال رو کنار میزند، این فطرت الهی رو این وسط دفن میکند و اغراض و غرایز نفسانی رو روی او قرار میدهد، این فطرت الهی را زنده به گور میکند، روی او مینشیند. چون اون فطرت همیشه هست بود و خواهد بود، این شخصی که روی قبر فطرت دارد گناه میکند برابر گناه کیفر میبیند. اون کیفرها مناسب با این گناه هست ولی مناسب با اون فطرت نیست. اونی که حقیقت انسان است، واقعیت انسان است، جان انسان است، اون مرتب دارد میسوزد و عذاب علیم میبیند. این است که هرگز عذاب عذب نخواهد شد، هرگز جهنمی عادت نمی کند که بعد خوی بگیرد، هرگز عذاب دگرگون نخواهد شد، هرگز نظیر زخمهای دنیایی نخواهد بود و مانند. مطلب دیگر اینه که گاهی گفته می شود به این که در مقابل این سوال که چطور انسان یه مدت معینی گناه می کند و عذاب ابد باید گرفتار بشود، این سوال از ائمه علیهم السلام داده شده است و جوابش در همون روایتی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو کتاب شریف رسائل او رو در باب ملکات و نیات نقل کرده است. اما مطلبی نیست که از شیخ انصاری بر بیاد رو حل کند. این شیخ الرئیس میخواد و حکیم صدر متعلیم میخواد و اینا میخواد. ایشون بر اساس اینکه انسان اگر نیت کرد، مشکل نیت او رو به عذاب ابد گرفتار میکند. اصل سوال این است، میگن به اینکه خب شخص 70 سال 80 سال کافر بود منافق بود، چرا به عذاب علیم گرفتار بشود؟ این سوال از امام علیه السلام کردن. جوابی که حضرت داد این است که چون در نیت این شخص این بود که اگر دائما بماند هم معصیت بکند، لذا به عذاب دائم گرفتار میشه. این ترجمه اون حدیث. خب نوع فقها و اصولیین هم نظرشون این است که کسی برای نیت بدون عمل عقاب نمیشود. اگه کسی قصد کرده معصیت بکند و نکرد، یکی عقاب نمیکنن که، اون هم جهنم ابد. این در حد رسائل و مکاسب نیست که این مشکل حل بشود. از اون طرف فتوا میدن، فتوای همه هم همین است، نه حالا فتوای مرحوم شیخ، که اگر کسی نیت کرد، نیت گناه که گناه نیست و درست هم میگن. اگر روایت هم دارد که کسی من همه به سیئه همت گمارد، نیت کرد که معصیت بکند ولی نشد، نه توبه کرد، منصرف شد، منصرفش کردن یا وسیله برش پیش نیامد، خب رو این گناه نمی‌نویسن. اون وقت اگر کسی قصد گناه داشته باشد و گناه نکند و قصدش هم این است که تاز ابد هم بماند گناه بکند ولی نبود تا گناه بکند، برای همین قصد به عذاب ابد معذب بشود. اینیست. اگر کسی روحش با این نیت عجین شد، هم مسئله عاقل و معقول وحدتش باید حل بشه، هم مسئله عامل و عمل وحدتش باید حل بشه، هم این که این اوصاف نفسانی وقتی ملکات نفسانی شد بعد صور نفسانی می شود، فصل اخیر انسان را او می سازد. این از ابتکارات حکمت متعالیه است که می فرماید انسان را دیگران نوع الانواع می دانستن، نوع اخیر می دانستن، ولی حق این است که انسان نوع متوسط است و در تحت انسان انواع فراوانی است. انسان مثل حیوان است، همونطور که حیوان نوع متوسط است در تحت او انواع فراوان، انسان هم نوع متوسط است در تحت او انواع فراوان. انسان سر چهار راه ایستاده است، یا به طرف فرشته شدن می رود، یا به طرف شیطان و دیو شدن می رود، یا به طرف حیوانات بهیمی و چرندگان و شهوت رانه می رود، یا به سمت حیوانات درنده خویی مثل گرگ و امثال ذلک می رود. به هر طرف از این چهار راه رفت، اونا فصل اخیر او را تشکیل می دهند. یعنی الان می گویند الانسانو حیوان و ناطقون، این سر چهار راه ایستاده است. بعد اگر راه فرشته خویی را طی کرد، این ناطقی است که ملک شده است. الانسانو حیوان و ناطقون ملکون، لذا از ملک بالاتر است. چرا؟ چون نفس ناطقه در میدان جهاد اکبر فرشته شدن را به غنیمت گرفت، اما اون ملائکه بدون جنگ یک جایزه نصیبشون شده است. این که غنیمت برد غیر از آن است که یک ملک رایجی رایگان به او رسیده است، و این راهش هم باز است. حیوان ناطق ملک، این یک، لذا از ملک بالاتر می شود، مسجود ملک هم می شود. و اگر راه شیطان را طی کرده است، این حیوان ناطق شیطان، که این شیطانیت رو ناطقیت آمده، که این ناطق میشه فصل متوسط و اون شیطنت میشه فصل اخیر فصل الفصول، زیرا او همه علم و اندیشه را رو نقش و دسیسه پیاده کرده است، لذا از شیطان دیگر بالاتر می رود، یعنی پایین تر می رود. این دو. و اگر راه چرندگی و شهوترانی و امثال ذلک را طی کرد، می شود حیوان ناطق بهیمتون، لذا از هر بهیمی بهیمه تر است. مگر یک حیوان چرنده چقدر لذت می خواهد و درک هم ندارد. این انسان همه هوش و عقل خود را در راه شهوت رانی به سر می برد. اون کاری که حیوانها در مسائل شهوت رانی دارن، هرگز به شهوت رانی انسانهای شهوت ران نمی رسد. چرا؟ چون ابزار درک حیوان همون وهم اوست، ولی انسانی که مسلح به عقل است، او عقل را در خدمت شهوترانی قرار می دهد. این گروه سوم. گروه چهارم کسانی هستند که رو درندگی دارن حرکت می کنن، حیوان ناطق سبعون، کسی است که همه عقل و هوش و درس را در مسیر درندگی پیاده کرده است، لذا هیچ درندهی کار انسان درنده را نمی کند. مگر یک مار و عقرب در مدت عمر چقدر نیش می زنن؟ یک گرگ در مدت عمر چقدر می درد؟ شما همه این گرگ ها را که حساب بکنید، در تمام مدت عمر به اندازه درندگی این گروه خوناشام، چه در بوسنی هرزگوین، چه کارایی که صدام افلاقی کرده، چه کارایی که الان غرب میکنن، چه کارایی که هیتلر و امثال هیتلر کرده، در ظرف یه دقیقه نمیشه. چون این عقل و هوش را در خدمت غضب به کار برد، و هر کدام از این راه‌های چهارگانه اول حال است، بعد ملکه است، بعد صورت نوعی، این را حرکت جوهری حل میکند. حالا که این چنین شد، پس این شخص در درون گوهر خود یک درنده است. این امر بالفعل است، سخن از نیت به تنهایی نیست. این درنده خویی با اون فطرت الهی عذاب علیم را شروع میکنه. این درنده خویی خواهان عذاب است، چون این ثابت است، این که از بین نمی رود. این اگر 1,000,000 سال هم بسوزه باز زنده است، چون ثابت است. سخن در این نیست که چون نیتش این بود که اگر همیشه بماند گناه بکند، برای نیت عقاب که کسی رقاب نمی کنن که. سخن در این است که او اینقدر گناه کرد که فصل اخیر فراهم کرد و این فصل اخیر آتش طلب می کند و ثابت هم هست و از بین رفتنی نیست. اونا که به صورت کفر، شرک، نفاق در نیامده، بعد از احقاب از عذاب آزاد می شوند، اتقا الله من النار. اما اونا که به حد شرک و نفاق رسیده است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، چون این وصف، این صفت و این صورت اخیر که فصل الفصول است ثابت است و این فصل الفصول با اون فطرت الهی که زنده به گور کرده ناهماهنگ است، برابر این فصل الفصول عذاب می آید، اون فطرت اصلی که امانت الهی بود بیچار رنج می برد. این می شود دوام عذاب. گاهی گفته می شود که دوام عذاب تصویرش به این است که آدم 1 دقیقه یک کاری انجام می دهد و یک عمر محروم می شود، مثل این که با یک میخی به چشم خود می کوبد. کوبیدن میخ به چشم 1 دقیقه است، اما کور شدن مادام العمر است. پس می شود کار 1 دقیقه عذاب مادام العمر را بیاورد. یه تقریبی است، نه تحقیق. اولا در این گونه از موارد بر فرض کسی 1 دقیقه میخ در چشم فرو ببرد، 50 سال یا 100 سال کور باشد. دیگه برای ابد که کور نیست که. این 50 سال یا 100 سال نسبت به ابد که حلقتن فی فرات است. ثانیاً که اون نکته عمده است این است که کسی که میخ به چشم فرو میبرد، یک چند روزی یا چند ساعتی چشمش میسوزد و درد میکند، بعد برای او عادی میشود، او قهقهه دارد مثل دیگران. خب اینا که نابینا شدن یا نابینای امی بودن یا طبق حوادثی نابینا شدن، اینا میگن، میخندن، احساس درد نمی کنن. گاهی هم ممکنه که یادشون بیاد، بعدم چون عادی است نگران نیستن. ولی برابر این آیه سوره بارک نساء، اگر کسی کافر بود عذابش دائمی، یعنی دائما می سوزد، نه دائما بدنش می سوزد، یعنی دائما رنج می برد. این رنج دائم نمونه ندارد. حالا اگر کسی هر دو چشمش رو کور کرد، بعد از چند روز یا بعد از چند هفته یا بعد از چند ماه که برش عادی شد، او هم در طنزگویی و طنز شنیدن شرکت بکند، می گوید، می خندد، مرفهانه زندگی می کند، عادی است. ولی در قیامت این چنین نیست. تنها سوختن نیست. عده‌ای میگویند جهنم دائمی است. 1. کافران و مشرکان دائما در جهنمند، اینو هم قبول دارند. 2. سوخت و سوز هم دائمی است، دائما میسوزند. 3. ولی چون عادت کرده اند برشون عذاب نیست. 4. این نقطه اختلاف بخش 4 است. ظاهر این آیه این است که نه، این درد هم دائمی است، لیذوق العذاب. نه اون را با دید مهندس میبینن، میگن عذاب و کمو عذبو و سخت و کمو رضا. نظیر خواجه عبدالله و همسار اینها میگن خدای اونجا که تو هستی که جا برای عذاب نیست، اونجا که جایی که تو نیستی اونجا کجاست؟ اونا دنبال اون دعای کمل میگردن که هب نیست بر تو علا هر ناره که فکیف اسبی رو علی ندر کرامتک. چرا دیگه؟ لیزوغو یعنی عذاب را بچشن. خب نحس غایت است. خدا در پایان این آیه دارد که خدا عزیز است، حکیم است. خدای عزیز حکیم از هر دو طرف کار را مستمر کرده است. برابر آیه سوره اسراء، هر وقت آتش می رود خاموش بشود افروخته می کند، کلما خبت زدنام سعیرا. برابر آیه سوره نساء، هر وقت پوست می رود بریزد پخته بشود و دیگر درک نکند، یعنی ابزار درک نباشد، پوست نو رویده می شود. دو طرفی است. مطلب دیگران است که برای بعضی ها اصلا خبث ندارد تا افروختگی را به دنبال داشته باشد، کلما خبث زدنهم سعیرانی است، مرتب آتش افروخته است. برای بعضی ها این است که یه مختصری میل خاموش شدن دارد بعد افروخته می شود. این مثل کسانی است، مثل اون جوانهایی است که اگر کسی اینها رو نصیحت کرد، موعظه کرد، تا می روند دست از گناه و تباهی بردارن، دوباره رفقای سو اینها رو به فساد می کشونن. بعضی هستن نه، دائما در فسادن. اونا که دائما در فسادن، عذاب الهی هم دائم و سعیر است. اونا که گاهی می رود گناهشون خاموش بشود ولی هنوز خاموش نشده، باز رفقای سو اینها را به تباهی میکشانن، مشمول همانن که کل ما خبت زد نام صغیرا. به هر تقدیر فرمود ان الله کان عزیزا حکیما. آیه بعد درباره بهشتی هاست. مشابه این آیه قبلا دو بار بحث شد، یعنی آیه که درباره وعده مؤمنین است، فرمود والذین آمنوا و عمل الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج و مطهرت و ندخلهم ظلا ظلیلا. این در همین سوره مبارکه، در سوره مبارکه آل عمران آیه 15 بحث شد. آیه 15 سوره آل عمران این بود که قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره برضوان من الله والله بصیر بالعباد. نکته ای که شاید اونجا هم باز گفته شد این است که در نوع موارد می‌فرماید جناتی است که تحت اون جنات انهار جاری است. این دو تا مجاز رو به همراه دارد، یکی این که زیر باغ نهر جاری نیست، باغ مجموعه این زمین و این درخت‌های به هم پیچیده است، باغی که درخت‌هاش کم باشد جنت نیست، درخت‌های او پر باشد، بسته باشد و جای خالی نباشد که شما کل این فضا را، فضای سبز می‌بینید، سقف سبز می‌بینید، اینو میگن جنت، وگرنه هر باغ جنت نیست. خب اگر این چنین شد، این مجموعه به منزله یه امر است، اونگاه زیر جنت نهر جاری است، یعنی زیر درخت های جنت نهر جاری است. این مجموعه را یک واحد فرض میکنن، اونگاه یه سقفی دارد و یک سطحی، در سطح این مجموعه که زیر درختهای اوست، نه زیر خود جنت، نهر جاری است. این یک مجاز. و مصحح این تجوز هم آن است که این مجموعه یک واحد است. تجوز دوم این است که همون مثال معروف ادبی که جرن نهر مجاز است، نهر جاری نیست، رودخانه جاری نیست، رود جاری است. رودخانه خانه رود است، خانه که جاری نیست. مثل مسافرخانه، مسافرخانه که مسافر نیست، اون عابر و ساکن مسافرخانه اهل سفر است. مسافرخانه ثابت است، مسافرخانه حاضر است، مسافر مسافرخانه در سفر است. رود در سفر است، نه رودخانه. اما مصحح تجوز هم این است که وقتی آب فراوان باشد همه بستر رود را بگیرد، گویا رودخانه در جریان است. مثل هم اون دو تا آیه ای که درباره اشک چشم یاد شده است. گاهی انسان گریه میکند، قطرات اشک از چشمش میریزد. اینجا میگن جرد دمع، فالد دمع، یعنی اشکش ریخت. گاهی اونقدر اشک در شبکه چشم قرار میگیرد که سراسر چشم را اشک میگیرد و یک سر میریزد. اینجا مثل این که چشم ریخت، نه اشک چشم ریخت. در این گونه از موارد دو جای قرآن تعبیر دارد که و اعینهم تفیض من الدمع، عینشون میریزد، نه دمع عینشون، نه اینکه اشکشون میریزد، چشمشون میریزد. برای اینکه کل این چشم را اشک گرفته شده آب، حال این آب دارد میاد پایین، مثل اینکه عین دارد میاد پایین. مصحح این تعبیر که فرمود و اعینهم تفیض من الدمع آن است که اینا گریه عادی ندارن، اشک کل چشم را میگیرد و یک جا میریزد. اینجا هم همینطور است، کل این مسیر پر آب است و در جریان. خب حالا این مال آب، فضای اونجا چطور است؟ فمود ذل ذلیل، ذل یعنی سایه، نه در اونجا آفتابی هست و میتابد به درخت یا دیوار و سایه پیدا میشود، چون در اونجا لا یرون فیها شمسن ولا لمحریرا، این بساط شمس بر اساس وعزت شمس و کبرت برچیده شد. شمس دیگری هم که در بهش نیست، لا یرون فیها شمسن ولا لمحریرا. اما فضا و هوا، هوای سایه است، معتدل است. خب معتدل است یا چهار فصل است؟ فصول چهارگانه دارد؟ نه، یکسان است. ذلیست ذلیل، این ذلیل یه وصف تأکیدی است برای ذل، مثل لیل الیل، یوم ایوم، و همان تعبیری که در سوره اضافه آمده است و ذل ممدود، نه یعنی سایش دراز است. اینجا که میگن سایت مستدام باد، یعنی همیشه سایه داشته باشی. یه وقت است بگیم سایش دراز است، این در اول وقت وقتی آفتاب طلوع کرد در همون کرانه شرق، این درخت ها سایشون طولانی است، این ظل ممدود است. و یه وقت است که یک جایی اصلا آفتاب گیر نیست، میگیم ظلش ممتد است، یعنی مستمر است، نه دراز است. این که هم در تعبیرات دعای آمیز میگوییم سایتون مستدام، نه یعنی دراز باد، یعنی همیشه شما باشید. این ظل ممدود هم همان است. اونگاه فضا و هوای بهش معتدل است دائما، و شمسی هم در کار نیست. و ندخلهم ذلا ذلیلا. الحمدلله رب العالمین.